أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين. چون عناصر محوری سوره مبارکه شعرا جریان توحید از یک سو و وحی نبوت از سوی دیگر بود، لذا در دو مقام آیات فراوانی نازل شد. در بخش اخیر که بر مسئله وحی نبوت برمیگشت فرمود به این که به ما تنزلت به شیاطین، چهار چیز را نسبت به شیطان نفی کرد، چه این که همین امور چهارگانه را نسبت به انسانهای عادی نفی کرد. یکی این که این وحی از اون مبدأ عالی که علی حکیم است نازل می شود، اونجا جا برای شیطنت شیطان نیست، هیچ شیطان اونجا راه ندارد. سقف وجودی شیطان تا اون تجرد وهمی است، هرگز شیطان به مقام مخلصین راه ندارد. اینکه اعتراف کرد گفت من مخلصین را فریب نمی دهم، نه برای اینکه نسبت به اونها ترحم دارد یا احترام دارد، بلکه برای نسبت به اونها قدرت ندارد، زیرا اونها چیزی می طلبند که شیطان درک نمی کند. شیطان کالایی دارد که متروک اونهاست، بنابراین جا برای فریب نیست. نمی تواند بدلی بسازد و نمی تواند اصلی که در اختیار دارد برای اونها زیبانشون بدهد. لذا صریحا اعتراف کرد که الا عبادک منهم المخلصین. پس در اون مقام جا برای شیطنت شیطان نیست. در وسطها هم جا برای نفوذ او نیست، برای اینکه انهم عن السمع لمعزولون. از اون طرف هم فرمود جعلنا الشیاطین رجوما این نجوم را رجوما للشیاطین و مانند آن. پس نه در اونجا حضور دارد و نه در بین راه میتواند نفوذ پیدا کند. این دو امر. و نمیتواند در حرم امن رسول خدا صلی الله علیه و سلم نفوذ پیدا کند که چیزی را کم کند یا زیاد کند، و نمیتواند مثل این بیاورد. در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که جن و انس جمع بشوند مثل این مقدورشون نیست. آیه 88 سوره مبارکه اسراء این بود: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. شیاطین با هم، انسان ها با هم، شیاطین و انسان ها، انسان ها و شیاطین با هم بخوان مثل قرآن بیارن مقدورشون نیست. پس نه در اصل صدور و نزول قرآن اونجا راه دارند که بشنوند و بیان بگن، نه در بین راه قدرت نفوذ دارند، نه خودشون به تنهایی مثل قرآن میتوانند بیارن و نه با اجتماع یکدیگر میتوانند بیارن. این امور چهارگانه به مانند آن نه مقدور انسان عادی است نه مقدور جن است بالقول المطلق. بنابراین ما تنزلت به شیاطین، شیطان و همچنین انسان عادی این کار رو میکنه. دشمنان وحی نبوت گاهی میگفتن این معاذ الله جن زده است یا حرف شیاطین است به مانند اون، گاهی میگفتن این حرف ها را ایشون از برخی از ایرانی ها آموختن یا برخی از رومی ها آموختن، که قرآن در آیات قبل فرمود به این که اون زبانی که اینها قرآن را به اون متهم می کنند اونا که عربی مبین نیست و این قرآن عربی مبین است، اون افراد که اصلا عربی حرف نمی زنند، عربی نمی فهمند، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا عربی مبین. این چه نسبتی است که شما میدید میگید فلان دانشمند ایرانی یا فلان دانشمند رومی این حرف ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله آموخت؟ خب پس از هر طرف این توهم شما بعید الغی است. در این قسمت فرمود به این که به ما تنزلت به الشیاطین، نه اینها نازل کردن، نه توانستن نزول پیدا بکنن، نه توانستن در مبدا اعلا بشنون به علم پیدا کنن، چه رسد به این که معلوم خود را اظهار کنن و بیان کنن. و ما تنزل به شیاطینو و ما ین بقیله هم، که در بحث دیروز گذشت که این گل از معارف بغیه و مطلوب و هدف شیطان نیست، چون قرآن به عقل و عدل و خیر و حسن دعوت می کند، شیطان به شر و قبیح و ظلم و زشتی دعوت می کند. برای اینکه قرآن کریم که از زبان خالق این سوزند، شیطان حرفش این است که اینی اما انا خیر منه، در برابر خدا می ایستد، میگه به نظر من شما گفتید باید سجده کرد، ولی به نظر من نباید سجده کرد. هر جا سخن از انا خیر من هست معلوم میشه هر شیطنت دیگه. کفر تنها مشکل شیطان نبود که او کافر بود و اطاعت نکرد، مهمترین مشکل شیطنت همون استکبار است. مستکبر در برابر ذات اقدس اله می ایستد، میاد شما گفتید که باید سجده کرد ولی به نظر من نه، انا خیر من. هر جا سخن از انا خیر من هست، نظیر اون چه در بخش پایانی سوره بارکه بقره گذشت که نحنو احق بالملک من، انا اعدم من، انا اعدل من، انا افقه من، هر جا این ترهات هست این حرف شیطانه. اما هر جا ما بکن به نعمت فمن الله هست حرف رحمانه. به هر تقدید فرمود به این که انهم عن السمع لمعزولو، که دو سه وجه بود گذشت، از اون امور چهارگانه نه مقدور انسان است نه مقدور شیطان. ذات اقدس اله به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماد به این که این معارف پشت داده شده است و کسی نه مثل این میتواند بیارد، نه مثل این در این میتواند نفوذ پیدا کند، اینا همه تسلی مستقیم حضرت رسول است و جواب دندون شکن نسبت به افرادی که گفتن این حرفا حرفا شیطنت است. بعد رسیدن به اصل مسئله که توحید باشد، فهمون تارا که این چنین است، فلا تدعو مع الله الهن آخره. این مع الله که قبلا هم گذشت یعنی خدا مفروغن است. یکی از بیانات، از غرر بیانات سیدن استاد رضوان الله تو المیزان این است که از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن هیچ جا دلیلی نیامد که خدا وجود دارد، او رو بیان می دارد، میگه اصلا قابل استدلال نیست. همه بیانات درباره توحید است، یعنی او شریک ندارد. فرمایش ایشون اینه که ما اصلا در هیچ جای قرآن دلیل نداریم برای اینکه ثابت کند خدا هست. خدا شک پذیر نیست. بله دومی نداره، تو بحث‌های قبلن در ذیل سوره مبارکه مؤمنون که دارد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، این نوادی رو وقف کرد. این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند که دو تا پنج تاست که دلیل ندارد، فانما کذا و کذا، این که دلیل ندارد لازمی ذات دو تا پنج تاست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، این لا برهان له به صفت ضروری و لازم اله آخر است، مثل که برهان نداشتن صفت ضروری دو تا پنج تاست. لذا شرک برهان پذیر نیست. اصل وجود مبدأ هم نیازی به دلیل ندارد. عمده بحث‌های قرآن درباره توحید است. لذا اینجا فرمود به این که خدای سبحان که مفروغن هست، کسی بخواهد حقیقت را منکر، حالا ممکنه ندونه خدا چیه و کیه، ولی اصل حقیقت ذات اقدس اله هست انکارپذیر نیست. لذا کلمه طیبه لا اله الا الله رو ببینید، سر این که مرحوم شهید مونده است تنها برای شهادت او نیست، و البته خیلی ها شهید شدن، ایشون هم در راه تشیع شهید شد، اما یه فقیه متکلم فیلسوف عمیقی است. شما شرح حال همین شهید اول نگاه کنید در دروس، این مقدمن فقه را پیش خوندم، فلسفه را پیش قطب رازی، قطب رازی مال برامینه نه قطب شیرازی، قطب رازی همین که محاکمات نوشته در شرح اشاراتم بیاد، گفت من از نفس قدسی قطب رازی فلسفه را آموختم. لذا در مقدمه همین شرح لمعه لا اله الا الله را طوری معنا کردن که مرحوم آخوند خراسانی با همه جلالت و شکوهش گوشه ای از فرمایشات مقدمه شرح لمعه آمده. این مقدمه شرح لمعه چون علمی یعنی علمی است، این مقدمه در سطح خود شرح لمعه یا در سطح مکاسب نیست، لذا غالبا خونده نمیشه. شما یه مراجعه بکنید ببینید که ایشون لا اله الا الله را در مقدمه چی رو معنا میکنن. بازگشت این معانی بین است که این کلمه الا معنی غیره. مرحوم آخوند به زحمت افتاده که آیا لا اله الا الله این کلمه الا اداه هست مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، به زحمت افتاده. شما در باب مفهوم منطوق فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه که لا اله الا الله رو معنا میکند، خوب یعنی خوب بفهمید و بررسی کنید. یک، برگردید به مقدمه شهید در شهر لمعه، اونم ارزیابی کنید. دو، ببینید فاصله فرمایش مرحوم شهید با آخوند چقدر است. سه، که این لا اله الا الله رو چی رو معنا کرده، او لا اله الا الله رو چی رو معنا کرده. این به دنبال مفهوم است و خیال کرده که الا حرف استثناء است و ما یه مستثنا داریم، یه مستثنا مهن داریم، دو جمله داریم و امثال ذالک، به فکر حصر بود. ولی شهید می‌فرماد الا معنی غیره. وقتی الا معنی غیر شد، یک جمله یعنی یک جمله است، یعنی لا اله غیر همین یکی که مفروغن هست، غیر از خدایی که مفروغن هست و دلپذیر است و فطرت پذیر است و قابل انکار نیست، دیگران نه. یه جمله است، دو تا جمله نیست تا شما مفهوم منطوق درست کنیم به زحمت بیفتی. ولی که روشن بشه فرق علمی شهید با آخوند خراسانی در کجاست، شما به مفهوم منطوق کفایه مراجعه کنید. در بخش مفهوم هست ببینید مرحوم آخوند به چه زحمتی میخواهد مفهوم هست را از لا اله الا الله درست کنند. اون مستثنامه این چیه؟ اگه بگیم لا اله واجب یه مشکل داره، لا اله موجود یه مشکل دیگه داره، به زحمت افتاده چون خیال کرده الا معنی الاست. اما شهید میفرمود این الا وصف است، غیر است که سیدنا الاستاد تو المیزان غالبا همین راه را طی کرده که الا معنی غیره، وقتی غیر شد معنی استثنایی ندارد، یعنی غیر از اللهی که مفروغ آن هست دیگران نه. لذا اینجا فرمود که فلا تدعو مع اللهی که مفروغ آن هست و مورد قطعی است دیگری نه، نه اینکه نبود و خداست، یک خدا هست و دومی نیست، یکی دلیل نمیخواد چون یقینی است. اگر فرمود اف الله شکان، یعنی خدا شک پذیر نیست. مگه میشد به آدم بگی عالم حقیقتی ندارد؟ منتها نمیدونن که این خدا کیه و چیه. بلکه اصل حقیقت هست و اون حقیقت مطلق است، نه محدود، و نظام به او وابسته است. و والله ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. فمود فلا تدعو مع اللهی که مفروغ آن هست الهن آخر. خب اگر معاذ الله گرفتار شعر شدی فتکون من المعذبین، خب مستحضری که اسمت باعث امتناع عادی معصیت است نه امتناع ذاتی. اگر امتناع ذاتی باشه که شخص مکلف نیست، معصوم میتواند گناه بکند ولی یقینا نمی کند، برای اینکه مطلب برای او بیان الرشد است از طرف اطاعت، بیان الغی است از طرف معصیت، به دست بیان چکار نمیتند ولی مکلف است. لکن بخشی از آیات قرآن بر اساس ایاک اعنی و اسمعی یا جار نازل شده است که طبق روایتی که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است. پس برای برخی ها خیال کردن انسان برای اینکه به مقام عصمت و کمال برسد عبادت میکند، حالا که به مقام عصمت و کمال رسید دیگه چرا تکلیف داشته باشد عبادت کند؟ غافل از اینکه این اطاعت خدا و ترک معصیت این سلم و نردبان ترقی است. اگه کسی روی نردبان قرار داشت، پله های نردبان را طی کرد و رفت بالا و دستش به سقف رسید، اگر بگه نردبان چیست که همونجا سقوط میکنه. این چون روی نردبان است بالاست، این چون روی تکلیف و اطاعت فرمان خداست معصوم است. اگر معاذ الله لحظه غفلت کند بگوید تکلیف چیست که همونجا سقوط میکنه. پس اگر گفته شد این کمالات برای عبادت ها برای آن است که انسان به مقام اثبات برسد، یعنی حدوثاً و بقاءاً اون کمال متوقف بر اطاعت است و پرهیز از معصیت. لذا فرمود اگر این کار را کردید فتکون من المعذبین. نه مانع عصیان است، مانع امر و نهی نیست. هر کسی که معصوم باشد مکلف هست و عصمت نمیگذارد که انسان، مثل اینکه هیچ کسی در تمام مدت عمر اصلا خیال این نکرده که با محارمش نکاح باطل بکند، اصلا خیال کرده بعد گفته این چه کاریست من دارم میکنم، اصلا به ذهن کسی نمیاد. خب اینم جز معاصیست دیگر. ما در بخشی از معاصی معصومیم، برای که بر ما خیلی شفاف و روشن است. هیچ کسی در ممکنه 50 سال، 60 سال، 100 سال زندگی بکند، یه وقت هست یه کسی خیال بکند که نامحرم نگاه بکند، بعد میگد استعاذه میکند ما ینزعن لک من الشیطان نزعن فاستعذ بالله، منصرف میشه. اما نسبت به محارمش اصلا فکر این کار رو نکرده در تمام 100 سال تا بگه چه کار بدی است. این که فرمودن معصومین علیهم السلام فکر باطل هم ندارن همینه، چون بخشی از ماها در بخشی از گناه ها یقینا معصومیم به همین معنا. خب مگر این معصیت نیست؟ بله. این چه نیست که کسی تصور بکند بعد بگه این چه کاریه، اصلا به ذهن کسی نمیاد. در سوره مبارکه انعام گذاشت که همه انبیا این طورند. بله همین دیگه، مکلف هستن و عصمت مانع گناه هست. در سوره مبارکه انعام بله منافات ندارد دیگه، یعنی مکلف هستم ولی عصمت نمیگذارد که اینها گناه بکنند. مثل که ما مکلفیم که با محارم خلاف نکنیم و معصومیم در این گناه، برای اینکه زشتی این کار برای ما به قدری روشن است که اصلا به ذهن ما نمیاد. در سوره مبارکه انعام آیه 88 اونجا نسبت به همه انبیا این فرمایش فرمودند، فرمودند آیه به من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکو، یعنی این سلسله انبیا، ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. همه انبیا اینطورن، مکلف به پرهیز از شرکن. و اگر در سوره مبارکه زمر درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، او هم از همین راه است. آیه 65 سوره مبارکه زمر این است که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک که چی لئن اشرکت لیحبطن عملک. این و الی الذین من قبلک همون آیه سوره مبارکه انعام است که وصف همه انبیاست. فرمود لو اشرکوا لهبت عنهم کذا و کذا اولئک الذین آتیناهم الکتاب حکم و الکتاب و النبوه. بنابراین انبیا مکلف هستند، منتها عصمت مانع عصیان است. خب در اینجا هم فرمود فلا تدعو مع الله اله آخر اونگاه فتکون من المعذبین. همین معنا را نسبت به بستگان نزدیکش طبق 5-6 وجه اعمال بکن و انذر عشیرتک الاقربین. این انذار عشیرتک الاقربین چرا؟ خب ما اسمای حسنای خدا رو میخواییم، ما که این الفاظ رو نمیگیم، شخص اینها رو نمیگیم. اینا انسانها کاملا که فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما ولایت رو میگیم، نبوت رو میگیم، رسالت رو میگیم. این نبوت و رسالت و ولایت اسمای حسناست، ما مقام اینها رو میگیم نه شخص اینها را. اگر چون چه خود اینا فرمودن نحن الاسماء الحسنا و اگر در روایات اینا اسماء حسنا آمدن و اگر ما در جوشن کبیر یا سائر ادعیه اسماء حسنا خدا رو میخواییم، ما اسمای الهی رو میخواییم. اسمای خدا دو قسم است، یه اسم ذاتی است که این ذات است ما و دسترسی نداریم، اما غالب این اسما که در جوشن کبیر آمده اسماء فعلی دیگه، یا شافی یا رازق یا خالق یا باسط یا قابض یا آخذ، این هم افعال خداست، این هم ممکنات الوجود هست. اینا که این واجب نیستن که، اینا که ذاتی زائن ذات نیستن که، اینا که واجب الوجود نیستن که. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. مرحوم کلینی با اینکه کم حرف است تو اصول کافی، در باب اراده در صفت ذات صفت فعل یه ضابط خوبی ذکر کرده تو همون جلد اول کافی. فرمود صفتی که سلب و اثبات پذیر نیست بالقول المطلق موجب است، این صفت ذاته. اما صفتی که گاهی هست گاهی نیست، یک جا سلب است یک جا اثبات است، اون صفت فعله. مثلا حیات را نمیشه گفت خدا گاهی هست و گاهی نیست. قدرت را نمیشه گفت گاهی هست و گاهی ندارد، گاهی دارد گاهی ندارد. علم را نمیشه گفت گاهی دارد گاهی ندارد. اینا بالقول المطلق موجبه کلیه است، موجبه مطلق است و میشه صفت ذات. اما خالق بودن، رازق بودن، شافی بودن، قد یخلق قد لا یخلق، قد یرزق قد لا یرزق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یقبض قد لا یقبض، قد یبسط قد لا یبسط. این صفت فعله. چون اگه معاذالله این صفت ذات بشه، وقت که سلب شده ذات سلب میشه. این خارج از ذاته. خارج از ذات که شد میشه ممکن. وقتی ممکن شد، همونطور گفته یا خالق یا رازق یا شافی یا علی یا محمد صلی الله علیه و سلم هم آجازه دیگه. چطور شما ما که این اشخاص نمیگه، این مقام میخوایم. این مقام اگر کسی اسمای الهی رو اون روایت نورانی مرحوم صدوق رو بررسی کند، خود حضرت فرمود اگر کسی اسم عبادت بکنه که مشرکه، مفهوم عبادت بکنه که مشرکه. ما خب الله رو عبادت میکنیم یعنی چی؟ الفاظ عبادت میکنیم معاذالله؟ نه، مفهوم عبادت میکنیم. خب مفهوم یه صورت ذهنی ماست، اینه که عبادت نمیکنیم، ما اون حقیقت عبادت میکنیم. اگر در از جوشن کبیر غالب این هزار اسم، بخش وسیع از اینها اسماء فعلی است و ممکنات است، اونا رو میخواهیم. خب رسالت من اسماء الهی است، ولایت من از اسماء الهی است، امامت من از اسماء الهی است. خب اینها فعل خدایان، وجه خدایان، نحنو وجه الله است، ما وجه الله رو میخواهیم. این وجه الله الذی یتوجه بالاولیا، ما که شخص رو نمیخواهیم. بر تقدیر فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، انذار بستگان نزدیک روی 5-6 وجه است، تاریخی و قرآنی است. یه بچهش این است که خب همونطوری که خودتون رو حفظ میکنید، بستگان نزدیکتون رو از خطر حفظ بکنید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و رجاره. خب انسان همونطوری که خودش از آتش حفظ میکند، فرزند خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو خب در درجه اول بر اینا مهم است که حفظ بکند دیگه. این بچه اول. دوم اینکه این جریان سلطنت و ملوکیت و امثال ذلک نیست که این احکام مال بستگان حاکم نباشه. نه، بستگان حاکم با دیگران فرقی ندارن. انذر عشیرتک الاقربین، همونطوری که دیگران رو انذار میکنیم، عشیره اقربین تن انذار بکن. سوم اینکه درست است که تو را ما بشیر و نذیر معرفی کردیم، گفتیم قم فانذر، اما پیشا پیش بستگان نزدیکت رو انذار بکن تا دیگران در دیگران اثر بیشتری داشته باشد. نذیر فقاتل الکفار الذین یرون، فقاتل الذین یرونکم بالکفار، شما که میخواید جهاد کنید اول با این کفار نزدیکتون جهاد کنید، نه که اینها رو بگذارید برید با کفار دوردست. شما که میخواید جهاد فرهنگی علمی تبلیغی داشته باشید، اول نزدیکها دیرونتون رو اصلاح بکنید. این سبج که انذر عشیرتک الاقربین، نذیر فقاتل الذین یرونکم من الکفار است. روی این وجوه سگانه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول تاخر همین راه عمل میکرد. وقتی مکه را فتح کردن، وارد مکه شدن، بسیاری از سنن جاهلی رو همونطوری که بت‌ها را فرو ریختن، اون تفکر بت‌پرستی و تفکر جاهلی را فرو ریختن. فرمود تمام این برای اینکه اقتصاد اسلامی بشه، تمام این رباهای جاهلی تحت قدمه، این زیر پای منه. اگر کسی ربایی میگرفت، اون بدهکار دیگه از این به بعد بدهکار نیست، اون طلبکار دیگه از این بعد طلبکار نیست. کل ربا که در جاهلیت گرفته میشد فاو تحت قدمه. بعد تمود و اول ربا ازعه ربا عمی العباس، این عموی رباخار من. خب عباس در جاهلیت و از امالیش خوب بود، ربا میگرفت. خب یه امر بدی نبود در جاهلیت. فرمود اول ربایی که هر کسی بدهگاره عموی من است، سندی عموی من از او دارد، این زیر پای منه. اول ربایی که من زیر پا میذارم، روش پا میذارم، ربا به طلبها و قرضهای ربوی عموی منه. این از باب انذر عشیرتک الاقربین. بعد بالای کوه صفا رفت که مطلب پنجمه، فرمود یا عباس یا کذا و کذا، یا بنی عبد مطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی هاشم، یا عمی عباس، یا عمتی صفیه، ای عموی من، ای عمه من، بدانید لا اغنی عنکم من الله شیئا، من به داد شما نمیرسم، شما به فکر خودتون باشید. اینو سریعا رکوع صفا اعلام کرد. مطلب ششم این است که بستگان خودش و فرزندان عبدالمطلب رو، بنی اعمام رو که تقریبا 40 نفر بودن، دعوت کرد در منزل، که حدیث یوم الدار و انذار یوم الدار معروف است. همه اینها رو دعوت کرد. بعضی که اینا غذاشون رو خوردن فرمودن که خدا این است، جهنم این است، بهشت این است، لا اغنی عنکم من الله شیئا. این امور ششگانه و امثال اون به این مطلب انذر عشیرتک الاقربین برمیگردد. خب این نسبت بستگان، اما نسبت به توده مردم چی؟ همون نسبت به توده مردم، وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین. به فکر سرمایداران و مسرفین و مصرفین نباش. این مؤمنینی که به سراغت آمدن اینا رو ترد نکن. در باره هسته نو فرمود لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. به وجود بارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که وقف جناح شر من تبعک من المؤمنین. خفض جناح تو سور قبلی در باره احترام پدر مادر گذشت که ما دو جور خفض جناح داریم از نظر قرآنی. یکی خفض جناح لترحم است، یکی خفض جناح للاحترام. نسبت به پدر و مادر فرمود اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف، وقف لهما جناح الذل من الرحمه. اگر پدر سن گذشت سالمند شد مادر زمین، این رو فورا تحویل خانه سالمندان ندی. چند بار به عرضتون رسید این مهد کودک بردن ها چیز بدی نیست، ولی این دوره 6-7 ساله فرزند بهترین دوره عاطفه آموزی فرزند است. این عاطفه را در این دانشگاه 6-7 ساله یاد میگیره. اگر بچه مهر کودک شد، چون او عاطفه نچشید، همین که پدر و مادر به حضور شدن فورا تحویل خانه سالمندان بده، وقت یه مرگ تدریجی برای اون پدر و مادره. اما اگر این 7 سال آغوش مادر دید، مهر پدری دید، این ممکن نیست پدر و مادر را رها کنه. من این قصه را چند بار برایتون رسودم. من دو سال قبل بود در همین دواوند تابستون مدیدم یک کسی نزدیک 60 سالشه، بین 50 سالشه، از یه راه دور آمده، یه شیشه آبم دستشه که آج آقا شما یه دم بذارید، مادرم مریض است و خوب میشه. خب وقت خودش در آستانه 60 سال، مادرشم در آستانه 90 سال دیگه. خب این از راه دور آمده که یک حمدی بخونه بره مادرش بده، مادرش شفا بکنه. این همچه آدمی هرگز حاضر نیست مادرش تو خونه سالمندان ببره. که اگر کسی بچه مهد کودک شد، این یقینا با خانه سالمندان رابطه داره. این طور نیست که پدر و مادر توقع داشته باشن که بعضی این که بزرگ شدن دو سالمند شدن بچه از اون رو پرادر بره کنه. این عاطفه نه در حوزه است، نه در دانشگاه است، نه در کوی است، نه در برزن. این عاطفه 7 سال تو آغوش پدر و مادره. ممکن نیست بچه‌ای که در 6-7 ساله دانشگاهی منزل آغوش پدر و مادر دید، او راضی بشه پدر و مادرش به خانه سالمندان بده. خب این فرمود اما یبلغن اندکل کبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف و وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و بقول رب ارحمها و کما ربیانی کذا و کذا. اما در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این خفض جناح ترحمی است، یعنی تو که قدرت پرواز داری میتونی معراج بری، دنافت در لاسمت توست، اوج نگیر، مردم رها نکن، اینا رو زیر بال بگیر، زیر پر بگیر، وقف از لهما لمن جناحک لمن تبعک، اینا رو زیر پر بگیر تا اینا رشد بکنن، پر در بیارن، پرواز کردن یاد بگیرن. وقتی پر در آوردن و پرواز کردن یاد گرفتن، حالا آزادن. اما اون خفض اون پرپنگ کردنی که در روایات ما هست که هم مرحوم کلایی نقل کرد هم در صاحب مقدمه معالم مرحوم صاحب معالم هست که ان الملائکه لتزهو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این از این غرر روایات ماست. درست است که در معالم و امثال معالم آمده، اما این روایت ها قیمت ندارد. فبودن فرشته ها پرها را پهن می کنند تحت پای طالبان علم. خب برای چی پهن پر می کنند؟ اینا همان هستن که در سوره مبارکه فاطر فمون اولی اجنحت المثنا و ثلاث و رباع، بعضی دو بالن، بعضی سه بالن، بعضی چهار بالن، بعضی کمتر، بعضی بیشتر. این بالها را برای چی فهم میکنن؟ اون صاحب دلان و صاحب بصران که فوق صاحب نظرانن گفتن به اینکه این بالها را زیر پای طالبان علوم دین فهم میکنن لامور یک، به این طلبه بفهمانند که تو باید پر در بیاری، دو باید پرواز یاد بگیری، سه که از همه مهمتر است اینه از جهت پرواز کنی نه در جهت. این مرغ ها در جهت پرواز میکنن، هر وقت آذوقشون کم شد به طمع طالاب ها از قطب به غیر قطب، از شرق به غرب، از شمال به جنوب به طمع طعمه حرکت میکنن. اینا در جهت حرکت میکنن. اما این کسی مرغ باغ ملکوت شد از جهت حرکت می کند نه در جهت. اومد چنین روحانی جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس هست، یک نورانیتی در جامعه است که یک نور روحانی که فضل متوسط دارد ولی تقوای 100% این یک شهری رو بیمه می کند. ان شاء الله امیدواریم همه ما این چنین باشیم. والحمدلله.